أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. استعمال عوانی از جلود میته نجس است، فی ما یشترت، در آن استعمال طهارت و در استعمالاتی که طهارت شرط نیست. و کزل انتفاع بلی میتت نجسه، چه ولو از قبیل استعمال نبوده باشد. قد تقدم الکلام در این جهت، ایشان متعرض می شوند در عروه به استعمال و انتفاع از میتهی که امیته پاک است، مثل اون حیوانی که لا دمله نفس سائله ندارد. چون که در بحث میته گذشت، میته حیوانی که دم سائل ندارد او پاک است، مثل حیوانات بحریه که اینها دم سائل ندارند میتهشون پاک است. انتفاع از اون میته که پاک است، از جلد حیوان بحری اینا درست کردند که توش آب میریزند، لبن میریزند و تزشیه هم که اخراجه من الماء حیاً نشده است. بنابر این که تمام حیوانات بحریه بالاخراج بالماء حیاً تزشیه میشوند، این حیوان اونجور خارج نشده است، یا بنابر این که این تزشیه مختص سمک است، غیر سمک اونها تزکیه نمی شوند، ولیکن پاکند، میتهشون پاک است. ظرفی را درست کردند از جلد حیوانی که بحریست، در او آب میزند یا لبن میزند یا نه، فرض کنید از جلد او، ولی چمدانی درست کردند که انسان تو کتاب میگذارند. و کزا سایل انتفاعات، ایشان در عروه می فرماید و اما حرمت الانتفاع بالمیتهی که نجس نیست فغیر معلومون، معلوم نیست، فغیر معلومین، معلوم نیست این حرمت. ظاهر عبارت یعنی مورد، مورد اصالت الهلیه است. بعد می فرماید و امکان احوت، ولو اجتناب احوت است، ظاهرش احتیاط، احتیاط استحبابی می شود، چون که حرمت و غیر معلوم به منزلت الفتواز به اصالت للیه، بدون زد احتیاط، احتیاط استحبابی می شود. اون وقت کلام در این است که چرا حرمت اینها معلوم نیست. سرش این است، یه عده از روایاتی را که ما خواندیم دیروز، اون روایات مختص به میته نجسه بود که اما تعلم انه یصیب، توجه کردید، صوب و بدن را، یا این لم تمسه و افسر، ظاهرش عبارت از این بود چون جلودی که ازار میته و سمیت و عمل میته تفلا، اونها میته نجسه بود که به تزکیه پاش می شدند، اگر تزکیه کردی فهو و الا فلا. گفته شده است در ما نحنفی، بعض روایاتی هست که مقتضای اونها عدم الجواز بالانتفاع و استعمال المیته است، چه طاهره بوده باشد، چه نجسه بوده باشد، چه جور اکل میته حرام است، چه طاهر بشود مثل میته سمک، چه نجس بشود مثل سایر حیوانی که لهو نفسون. انتفاع هم اگر بنا بشود از میته نجس حرام بشود که فتوا داد، یعنی احتیاط کرد، احتیاط وجوبی کرد، اگر آنجاها جایز نشود ولو به احتیاط وجوبی، در میته هایی که پاک است اونجا هم باید احتیاط وجوبی بشود، تفصیل نمی شود. ولوجه فی ذلک، این است که ولو بعضی روایات اونها در میته نجسه هستند، ولیکن بعضی روایات مطلقه هستند، تنافی هم ما بینشون نیست، چون که حمل مطلق بر مقید و تقیید اطلاق مطلق در دو صورت می شود. یه صورت این است که مطلق و مقید در حکم مختلف بشوند، یکی به جه حلال یکی به جه حرام. اما اگر مطلق و مقید اون دلیل می که مطلق حرام است، این می گوید مقید هم حرام است. توجه کردید به هر دو عکس می کنیم دیگر، هر دو حرام هستند، تنافی نیست ما بینشون. من دا او بعض را گفته، او کل را گفته است. در احکام این هلالیهی که ما بین نفی و اثبات اختلاف ما بین الاختابین نیست، به هر دو عمل می شود. اون می جمی تیند لا یجوز استعماله ولی انتفاع به ها، این می گوید المیت لا یجوز الانتفاع. اون یعنی اون حیوانی که نفس سائله دارد میته او لا یجوز الانتفاع به ها، مطلق میته لا یجوز الانتفاع به ها، با هم تنافی ندارد. یکی هم در جاییست که وحدت الحکم باشد، که در ما نهنوی وحدت الحکم نیست. هر میته استعمالش و هر انتفاعش حرام است اگر حرام بوده باشد. حکم یکی نیست، مثل یه شفاره بیشتر بر ما واجب نیست. پس الهازا عمل می شود به روایات مطلقه. خب اون روایات مطلقه کدام هستند؟ ما اونجا که پیدا کردیم فعلا همین دو تا روایت بیشتر نیست خدمت شما عرض می کنم. یکی از این روایات، روایت علی ابن ابی المغیره است، در باب 34 از ابواب عتمه محرمه، اونجا روایت اولی است. محمد ابن یعقوب کلینی، ام محمد ابن یحیی که امان اتار از شیخ کلینی، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی، ان ابن محبوب، ان حسن ابن محبوب، ان عاصم ابن حمید، ان علی ابن ابی المغیره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام المیت ینتفع بها بشیئین، از میته انتفاع می شود بشیئی، به یه انتفاعی. قال لا، فرمود نه. این اطلاق دارد، نه فرمود چی میته اگر طاهره بوده و طاهره بوده باشد، مما لا نفس لهو بوده باشد فلا بسه و الا فلا، تفصیل نفرمود. این یه روایت است. این روایت دو تا خدشه دارد. یه خدشه من حیث سند است، که در سند این روایت علی ابن ابی المغیره وارد واقع است. این علی ابن ابی المغیره را ولو بعضی ها توصیف کردن گفتنش سیگه است، ولیکن توصیفش ثابت نشده است. ولوجه فی ذلک این است، اونهایی که توصیف کردن مثل علامه و ما بعد العلامه بعضی ها، اینها این توصیف را استفاده کردند از ظاهر از کلام نجاشی. نجاشی یک کلامی دارد و اون کلام در پسر این شخص است که حسن ابن علی ابن ابی المغیره. در ترجمه اون حسن ابن علی ابن ابی المغیره نجاشی اینجور گفته است، گفته است الحسن ابن علی ابن ابی المغیره از زبیدی الکوفی سیگتون، اون پسر سیگه است، سیگتون هو و ابوه، سیگتون هو و ابوه روا عن ابی جعفر و عن ابی عبدالله علیه السلام. گفتند که این که میگوید حسن ابن علی ابن ابی المغیره از زبیدی الکوفی سیگتون هو و ابوه، ابوه اطفس به هو، یعنی سیگتون علی حسن و سیگتون ابوه، اینه. اینجور معنا کردند. خب اگر این بوده باشد توصیق استفاده می شود. ولیکن کسی که در این عبارت یه خورده تأمل کند قطعی پیدا می کند که و ابوها جمله مستعنفه است، ربطی به او ندارد. حسن ابن علی ابن ابی المغیره الزبیدی الکوفی سگتون هوا، او سگه است. و ابوها روا عن ابی جعفر و عن ابی عبدالله علیه السلام، پدرش روایت کرده است از امام باقر و امام صادق علیه السلام. پدرش علی ابن ابی المغیره است، این روایت را هم از امام صادق داشت. پدرش نقل کرده است، روایت کرده است از ابی جعفر و ابی عبدالله. اگر سیگتون هوه و ابوه عطف به هوه بشود، اینجور می شود که حسن ابن علی ابن مغیره از زبیدی الکوفی سیگتون هوه و ابوه، هم خودش هم پدرش سیگه هستند. روا عن ابی جعفر، یعنی حسن ابن علی ابن ابی المغیره روا، اینجور می شود دیگر. و حال اونچه قطعیست اینجور نیست، بران که حسن ابن علی ابن ابی مغیره نه از امام باقر بلکه از امام صادق هم یه روایت ندارد و نمیتواند هم نقل بکند، چون که طبقه اش مناسب نیست. بدون جهت بر من شاهد بر این که مراد این است که پدرش نقل کرده از امام صادق، مراد نجاش اینه، پشت سرش دارد که و یروی کتاب ابی، میگدم ما حسن ابن علی پس کتاب پدرش را نقل میکند، نه اینکه از امام باقر و صادق نقل می کند. روا ابوه و ابوه روا عن صادقی و عن ابی جعفر و عن ابی عبدالله و هو یروی کتاب ابیه، کتاب پدرش را عنه از پدرش نقل می کند. خودش هم و لهو کتاب، برای خودش هم یک کتابی هست که پشت سر تا تمام می کند. غرض این است کسی تأمل بکند به این معنا، نه کسی نقل کرده است روایتی را برای حسن ابن علی ابن ابی المغیره از امام صادق علیه السلام یا از امام باقر علیه السلام، نه روایتی دارد. این مال پدرشه که پدرش نقل می کند از امام صادق و امام باقر علیه السلام. بدون جد این علی ابن ابی مغیره توصیقی ندارد، این مال پسرش. بله؟ نفهمیدم. میگه الحسن ابن علی ابن ابی المغیره الزبیدی سیگتون هوه، او سیگه است. و ابوه روان ابی جعفر، اگر بگوییم که سیگتون هوه و ابوه، هم خودش هم پدرش سیگه است، میشود روا من فاعلش چیست؟ را. بله؟ ابوه چه گذشت عطفی بر چیز که هوه شد، یعنی پدرش هم سیگه است. این که میگوید بر این که روان ابی جعفر و عن ابی عبدالله علیه السلام، خبر ثانی میشود از حسن ابن علی. حسن ابن علی خبر اولش سیگتون هوه و ابوه است، خبر دومیش می شود روان ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. و بما این که نمی تواند خبر ثانی بر حسن ابن علی بشود، این می شود که و ابوه روان ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. الا هذا الاساس، شبهه‌ای در این مطلب نیست، این معنا قطعی است که معنای عبارت نجاشی اینه و توصیقی ثابت نشده است. اگر علامه مستندش غالبا کلام نجاشی است، این باشد این دلالتی ندارد. اگر وجه دیگری باشد که اون وجه را به ما نقل نکرده، یعنی روایتی باشد که فلانی توصیف کرده است به این سند به من رسیده است، اونها را که ما نمیدانیم، علامه طرق توصیف را برای ما نقل نکرده است که از کجا توصیف میکند. علا حاضر اساسی که هست در ما نحنفی، این روایت سیگه نیست، این یه اشکالش. بس روایت من حیث سند از اعتبار افتاد و تعبیری به صحیح کردن اشتباه است، این صحیح نیست، روایت ضعیفه است. عرض کردم جواب، اگر حسم باشد سند ندارد به ما، چون که سندش را نگفته است ما نمیدانیم. بله سند ضعیفه، شاید حس اگر باشدم یه سند ضعیفی است. پس علا حاضر اساسی که هست این توصیقی که هست ثابت نشد، روایت من حیث سند درست نیست. یک قرینه دیگر این است که دلالتش هم مخدوش است، چون که بعد که این حرف را امام فرمود لا المیت ینتفع بها بشیء فقال لا قلت بلغنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله مر بشات میته فقال ما کان علی اهل هذه الشات اذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باحابها ای به جلدها. اخ همان قضیه که آن من نقل کردن معروف که رسول الله گذشت، این قضیه را نقل کردن معلوم می شود که نظر سائل این بود که اون میته ای که ولی نجس است و عامه گفتند جلدش مزکا می شود به واسطه دباغ پاک می شود، از او سوال می کند. ذیل قرینه این است که سائل نظرش بر این است، امام هم منکر شد فرمود پاک نمی شود، و در ذیل این قضیه را هم که منکر شد که رسول الله فرمود نگذارن بمیرد ذبح کنند به جلدش انتفاع بکنند، مراد رسول الله این بود نه اینکه دباغی بکنند بعد از میته شدن. یکی این روایت هست، دیگری هم از روایاتی که در ما نحن فیه ما پیدا کردیم، بله روایت چیز است، روایت هفتمی است در باب 33 از ابواب اطعمه محرمه. روایت هفتمی این است، کلینی نقل می کند عن علی ابن ابراهیم عن مختار ابن محمد المختار، که علی ابن ابراهیم روایات متعدده ای دارد از این شخص، و یه سند دیگر هم محمد ابن الحسن عبدالله ابن الحسن العلوی جمیعاً، و نقل کرده است از محمد ابن الحسن، بله محمد ابن الحسن ظاهرا محمد ابن الحسن صفار است، ان عبدالله الحسن العلوی جمیعاً ان فتح یزید الجرجانی، این هم اهل گرگان، ولیکن حیف که توصیق ندارد شرفی بشود. ان ابی الحسن علیه السلام قال کتبت الیه اسأله عن جلوت المیته التي یؤکل لحمها زکیاً فشتب لا ينتفع من المیته بإحاب ولا عصب. سؤال ولو از میته خاصه است ولیکن جواب کلی است، لا ينتفع من المیته بإحاب ولا عصب، اینها این لا ينتفع، این هم همون دو اشکال را دارد، یکی این است که من حیث سند ضعیف است، دومی این است که در ذیلش دارد که و کل ما کان من السخال الصوف این جزء و الشعر و الببر و الانفحه و القرن، اونی که از سخال اینها باشد که ما لیس له روح اجزای از میته پاک است، از سخال میته اینهایی که پشمشه موشه شعرشه یا فرض کنید استخوانشه، اینها پاک هستند. این شاهد بر این که باز نظر امام علیه السلام میته نجسه است که بله توجه کردید اینها را استثناء می کنند. اگر این قرینه هم نشود این ذیل و اون ذیل هم در روایت اولا قرینه نشود که اینها قرینه نمی شوند با اون عمومی که در صدر گفته شده است مخصص و مقید بر او نمی شوند، من حیث سند ضعیف هستند و حکم می شود به چه چیز؟ حکم می شود بالجواز، ولو ملتزم بشویم در حمیته نجسه لا ينتفع به، انتفاع نمی شود ازار میته و سمیته فانتفع و الا فلا، اونجا اگر ملتزم شدیم به حرمت ما بین اونجا و ما بین این مورد ملازمه ای نیست. این کلام اول. بعد ایشان قدس الله نفسه الشریف بعد از اینکه اوانی که از جلود میته است اینها را تمام کرد، شروع می کند در قسم ثانی از اوانی که استعمال آنها و انتفاع آنها حرام است، آنها اوانی مغصوب است، آنیهی که ملک الغیر است ایشان می فر مغصوب است، یا انسان خودش قصد بشرده یا کس دیگر، انسان بخواهد در آن اوانی تصرف بکند و آنها را استعمال بکند اینها حرام استن تکلیفن مطلقا، مطلقا معناش این است که مقید به صورت علم و جهل نیست، حرام است. منتها اگر کسی نداند و صرف بکند، اون جهل عذری می شود مثل سایر محرمات. چه جور شرب خمر حرام است، چه انسان بداند چه نداند خمر واقعی حرام است، اونی که ملک غیر است و صاحبش راضی به تصرف نیست، تصرف حرام است، چه انسان بداند چه نداند. بعد می فرماید والوضوء والغسل منها باطل مع الانحصار، یعنی در صورتی که ماء مباح منحصر بشود به مایی که در آنیه مغصوب است. فرض کنید یا آب مباحی بود ملک کسی آورد ریخت به این آب مغصوب، این بله آب آب مباح است، بله به خودش هم گفت مال مباح است آوردن، بله آب است، هر چی میخواد استعمال بکند، اما ریخت تو این آب مغصوب. توجه کردید؟ یا فرض بفرمایید کسی دی اینا ما خود ما مباح است، اینا وقتی که مغصوب شد، ایشان می فرماید اگر آب وضو و غسل منحصر فقط به این آب ایناست، به این آبی که در این ایناست، مکلف آب دیگری ندارد، اینجا اگر بخواهد ول وضو و غسل منها، منها ظاهری در اختلاف است، خصوصا که اون غیر اختلاف را بعد میگوید، و به اختلاف اگر آب اخذ کند از این اینا و غسل کند و وضو بکند در صورتی که ما منحصر بوده باشد، بله فاسد است، ولکه معل علم ها ول وضو ول اختصال منها معل علم، چه بداند اینا مقصوب است، این را بداند معل انحصار باطل است. بعد می فرماید بل و مع عدم انحصار، بلکه اگر آب مباح دیگرم دارد، آب منحصر به این نیست، این آمده است از این وضو و یا غسل گیر کرده است، باز باطل است، ولیکن این بطلان مطلقا نیست، معل علم است که اینا اینا غصبی بوده باشد، در این صورت وضو باطل است، چه منحصر بوده باشد چه منحصر نبوده باشد، ما به این مایی که در این نا است. چن نقدس الله نفسه شریف، نظرش به اونیست که در باب اجتماع نهی گفتند، در باب اجتماع نهی گفتند اگر در موردی که مورد اجتماع امر و نهی است، اون مجمع تعبیر می کنند اون مجمع را، اگر در مجمع ما خطاب نهی را مقدم کردیم، چمان خطاب نهی مقدم می شود، دیگر گفتیم صلات باید در غیر مکان غصبی بشود، اگر کسی صلات را در دار غصبی اتیان کرد، فتوا داده است مشهور که اگر جاهل به غصب بوده باشد عبادتش صحیح است. چرا؟ چون که مشهور ملتزم شدند که این مجمع دو تا ملاک دارد، هم ملاک مأمور به را دارد، هم ملاک منهی عنه را دارد. وقتی که معلوم بشود که این منهی عنه از علم به حرمت داشته باشیم، با اون مجمع نمیتوانیم قصد تقرب بکنیم، ولو ملاک محبوبیت است، چون که مبغوض شارع هم هست، قابل تقرب نیست. بدون جهت عمل عبادی در اون مجمع معل علم بالحرمه محکوم به فساد است. و اما در صورتی که جاهل به حرمت شد، ملاک محبوبیت و ملاک عمل که در او هست، اون ملاک را اتیان عمل را اتیان کرد، چون که مشتمل ملاک مطلوبیت است، صحیح می شود. بدون جهت رو این اساس ایشان این تفسیر را میگوید که ول وضوء و اختصال منها مع العلم بالغصبیه باطل مع انحصار الماء، باطل است، بل مع عدم الانحصار، این هم باز مبنی است بر اون مسلکی که در باب اجتماع امر نهی گفتند، گفتند مع العلم اینکه مجمع حرام است، انسان مجمع را اتیان بکند فاسد است، فرقی نمی کند مندوهی داشته باشد یا مندوهی نداشته باشد، یعنی بتواند نماز را در جای دیگر بخواند یا نتواند. حتی اگر نتواند نمیتواند سجده کند، باید ایما کند، چون سجدهش تصرف در ملک الغیر است. بدان جهت در ما نحن فیهی چه هست، ایشان هم تفصیل میدهند مع الانحصار که مندوه نیست، مع الانحصار که مندوه نیست، بل مع عدم الانحصار یعنی مندوه هم باشد اون وضو و غسلش باطل است. این حرفی است که مشهور در اون باب مجمع گفتند، که رو این حرف دیگر بعد توجه کردید خاک ریختن که این حرف درست نیست. ول وجه فی ذلک که این است، تارتن اون مجمعی که در اون مجمع میگویی مجمع امر و نهی است، ترکیب اتحادی است. مثل این که انسان آب غصبی که هست با آب غصبی بخواد وضو و یا غسل کند، اینجا اون بلی ریختن آب بر عضو که عین الوضو هست عین الغصب هم هست، چون که عین تصرف در مال الغیر است، عین تصرف در مال الغیر است، در مال الغیر تصرف کرده است و تصرف در مال الغیر حرام است. دلیلش چیست؟ دلیلش علاوه بر این که فرض بفرمایید ظلم و عدوان است، تصرف در مال الغیر بی غیر رضا ظلم و عدوان است. و این تصرف علاوه بر این روایاتی داریم که دلالت می کند تصرف در مال الغیر بدون تعتیب نفس مالکش اون تصرف جایز نیست. یکی از این روایات موثقه ابی بصیر است. این موثقه ابی بصیر در جلد هشتم وسائل که من نیاورده ام در باب 152 از احباب احکام الاشره در جلد 8 چم اول حج می شود، در باب 152 از ابواب احکام الاشره است، اونجا حدیث 12 است. حدیث را صاحب وسائل از حسین ابن سعید، یعنی از کتاب زهد حسین ابن سعید اهوازی نقل می کند که سندش هم معتبر است و این روایت را صدوق هم نقل کرده، احتیاج به این سند نداری. علی حسین ابن سعید فی کتاب زهد عن فضالت ابن ایوب است رضوان الله علیه، ان عبدالله ابن بکیر که فتحیس ولیکن سگه است، ان ابی بصیر ان ابی جعفر علیه السلام، و رواه صدوق فی اقاب الاعمال ام محمد ابن الحسن، یعنی محمد ابن حسن ولید که استاد صدوق است، ان الحسین ابن حسن ابن عبان، این حسین ابن حسن ابن عبان اینها معاصر بودند با سعد ابن عبدالله. فقط فرق سعد ابن عبدالله با این است که سعید ابن عبدالله روایتی از حسین ابن سعید ندارد، یا هیچ ندارد یا هیچ داشته باشد نادر است، ولیکن بخلاف حسین ابن حسن ابن عبان روایات زیادی را از حسین ابن سعید نقل می کند. از تلامیز حسین ابن سعید است، شخص سگه و عدل است. حسین ابن حسن ابن عبان عن الحسین ابن سعید عن فضاله عن عبدالله ابن بکیر، بله فرض کنید عن ابی بصیر، این سند تمام است. اونجا اینجور دارد که ان ابی جعفر علیه السلام امام باقر فرمود سباب المؤمن فسوق، به مؤمن فحش گفتن فسق است، و قتاله کفر، با او جنگیدن کفر است، و اکل لحمه معصیت لله، اکل لحمش معصیت لله است. این هم از اون روایاتی است که دلالت می کند غیبت حق الله است، حق الناس نیست، و اکل لحمه معصیت لله، و حرمت مالیه چه حرمت دمه، کلام در استشهاد در این وگر است، و حرمت مالیه احترام مالش چه احترام دمش است. این یه روایت است. روایت دیگر موثقه سماع است در باب سوم در جلد ثالث وسائل، جلد سوم که اول صلات است، باب سوم از ابواب مقال المسلی، اونجا هست که محمد ابن علی ابن الحسین، باز صدوق قدس الله نفسه شریف این را نقل می کند، بلی غیر از صدوق کلینی هم نقل کرده است، بلی بی اسنادهی انزرعن سماعن ابی عبدالله علیه السلام و رواه محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی یبیر عن ابی سامک زید شحام است عن ابی عبدالله علیه السلام. من سند صدوق هم به زرعه سند معتبری است. من کان عنده امانتون فلیعدها الى من ائتمنه علیها. بله رسول الله صلی الله علیه و آله اینجور فرمود: هر کس پیشش امانتی هست به اون کسی که امانت گذاشته ادا کند. فانه لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه. مگر اینکه طیب نفس داشته باشد، تصرف در صورتی می شود در مال غیر که ولی طیب نفس داشته باشد. رو علا حاضر اساسی که هست، خود ریختن آب مغصوب بر عضو که غسل است ویزوس خودش حرام است. و بما اینکه خطاب نهی را مقدم کرده ایم، خطاب امر قید خورده، خطاب وضو مقید شده است: اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وضوءكم بغير هذا الغسل. چون که اجتماع نهی ممکن نیست، ترکیب اتحادی است. بغير هذا الوضوء، بدون جهت این خطاب قید خورده. بعد از قید خوردن این وضوء ملاک وضوء را دارد. از کجا میگیم دارد؟ علم غیب نداریم. ما کشف ما از ملاک به واسطه شمول خطاب بود، چون که خطاب فقسلو این را هم می گرفت، می گفتیم ملاک دارد. بعد از اینکه این ترکیب اتحادی است و خطاب لا تقصد مقدم شد، خطاب لا یهود این را تغییر کرد، مقید شد خطاب وضو به غیر حاضر غسل، ما از کجا می دانیم ملاک دارد؟ ملاک وضو را دارد. بدون جهت میگوییم که وضو بگیرد با آب غصبی، بعد معلوم بشود که آب غصبی وضوش باطله، فرقی نمی کند. علم داشته باشد، جهل داشته باشد، علم و جهل فرقی نمی کند. در جایی که ترکیب اتحادی بوده باشد، و اما در مواردی که ترکیب متعلق امر با متعلق نهی ترکیبش انضمامی است، در خارج دو تا وضو هستند، یکی وجود معمور به هست و دیگری وجود منهی عنه هست. که می گفتم مثلا انسان وضو می گیرد، آب خودشه، دست صورت هم که دست صورت خودشه، کسی دیگر نیست، می شورد، ولیکن این آبی که بله با او وضو می گیرد، این آب ریخته می شود به پشت بام مردم که زنهش زیغ می زند که نریز آب را به خونه ما فلان فلانی. توجه کردید؟ بله. این سب الماء به ملک الغیر، او تصرف در مال الغیر است. اما وضو که غسل الوجه و الیدین است، او ربطی به تصرف در مال الغیر ندارد. که اینجا ترکیب ما بین منهی و عنه که تصرف در مال غیر است و ما بین مأمور به انضمامی است، دو تا وجود به هم دیگر منضم شده اند. در مواردی که ترکیب انضمامی بوده باشد، ما ملتزم شدیم که متعلق امر را انسان اتیان کردن صحیح است، چه بداند حرام را چه نداند، چه بداند که این زنکت میبیند زیغ میچشد دیگر، معزالی که وضو میگیرد، وضوش صحیح است، وضوش صحیح است، اشکالی نداند. چرا صحیح است؟ بران که اونی که متعلق و نهی است تصرف در مال غیر است، او منطبق بر ریختن غساله به ملک غیر است، نه بر وضو. اونی که متعلق امر است منطبق به فعل غسل الوجه و الیدین است. اینها با هم دیگر تنافی ندارند، منتها غایت الامر شارع نمیتواند، چون که او را حرام کرده و این هم ملازمه با حرام است، شارع نمیتواند در این ترخیص بدهد، نمیتواند بگه که بله فقصل و وضوع حکومت دا این غسل، ولیکن ترخیص در تطبیق که نمیتواند بدهد، منجزن نمیتواند بله منجزن در عرض تحریم ترخیص در تطبیق بدهد یا امر بکند که این وضوع را بگیر، اما به نحوی ترتب عیب ندارد. میگه اگر آب را به ملک مردم میریزی این حرام را نکن ها، نکن، برو تیمم بکن. آب نداری، آب داری برو غاز آب دیگر وضو بگیر. و این چیزی که هست تصرف در ملک غیر نکن. و اما اگر آب را به ملک مردم ریختی اقلا لوله آفتابه را نگیر اونجا که به ملک مردم بریزی. اگر این آب را میریزی و معصیت میکنی این به صورت و دستهات بارو بریز وضو بگیر. اگر این امر ترتبی را بکند بناءً علی امکان ترتب، کمان که در بحث ترتب اثبات شده است، این عیب ندارد، هیچ محصوری ندارد. شارع میگه اسیان نکن، نریز آب را، به دون زد عقل میگه برو تیمم بکن، ولی وضو و غسل نکن. ولیکن شارع میگوید اگر این حرام را مرتکب شدی این فعل را اتیان بکن، چون که فعل آخر است. این آب را ریختی به ملک مردم وضو بگیر یا غسل بکن، این عیب ندارد. اونجا این امر ترتبی ممکن نبود ها، که اگر تصرف در مال غیر میکنی، تصرف در مال غیر آب بود، تصرف در او مال غیر میکنی یعنی اگر دستت را میشوری، چون این تصرف است دیگر در مال غیر. وضو بگیری معنا ندارد، چون خود وضو تصرف در مال غیر بود. به خلاف هذا المورد که ترکیب ترکیب انضمامی است، در موارد ترکیب انضمامی امر عیبی ندارد. بدون جهت میگوییم که چه منحصر بوده باشد، اگر منحصر بوده باشد آب فقط به این آب امر ترتبی میتواند بکند، نکن، تصرف نکن در مال غیر. و اما اگر در این آی غیر تصرف کردی، سه مشت برداشتی پشت سر هم برمیداری، نکن ها، اگر برمیداری اون سه مشت را بر صورت و دستهات وارد ریز که وضو بگیر، این عیب ندارد. و اما اگر منحصر نباشد آب به این آب، اونجا ترخیص است در تطبیق، وضو بگیر چون مطلق است، اون امر به وضو مطلق است، چون متمکن است از صرف الوضوء با آب دیگر وضو بگیرد. فقط ترتب در ترخیص در تطبیق است، یعنی اگر خواستی، چون لازمه اطلاق طبیعت ترخیص در تطبیق است، ولیکن اگر خواستی وضو را تطبیق به ماهای دیگر بکنی لا بأسه. به این اگر بخواهی تطبیق بکنی توجه کرد به این قصد، اگر معصیت کردی و اسیان کردی، سه اختلاف کردی، صورتت را بشور، این عیب ندارد این زور ترخیص در تطبیق. بدون جهت ملتزم هستیم که چه بداند قصد است چه نداند، عمل عبادیش صحیح است، چون که ترکیب ترکیب انضمامی است، امر هم دارد، ترخیص در تطبیق هم دارد، هیچ اشکالی هم ندارد. در ما نحنفی منحصر باشد یا نباشد، این در موارد ترکیب انضمامی این زوره، کمان که سابقا هم گفتیم. علی هذا الاساسی که هست این حکم هم این زور است. ولیکن درست توجه کنی، با وجود این که اساس این حرف از مرحوم نایی نیست، ایشان تشدید کرده این مطلب را، تفرق ما بین موارد که ترکیب انضمامیست یا ترکیب اتحادیست، و الا تا زمان مرحوم آخوند اینها یک کاسه می کردن اینها را، با وجودی که ایشان خودش این را تعیین کرده است و ما هم بیان کردیم، هر کس تأمل بکند دلیلش با خودشه، تصدیق باید بکند، معزالش خود ایشان در ما نحنفی ملتزم شده است که اگر وضو بگیرد وضو بگیرد یا غسل کند از آبی که از این کاسه برمیدارد، یا آبی را که از این کاسه برمیدارد، آب مباح است، غسل بکند، وضو و غسلش باطل است. توجه کردید؟ وضو و غسلش باطل است، توجه کردید؟ ولیکن ایشان این بطلان را که در ما نحنوی فرموده به نظر میاد که با اماز کرنا با اصل مدناش مخالفت دارد، معزال که ایشان در باب ترکیب انضمامی این ترتب را قائل است، اینجا گفته است که وضو و غسل محکوم به بطلان است. چرا فرموده؟ چراش بماند انشاءالله.